بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. امروز روز نهم دیماه است، روزی که به هنال یادآور قیام مردم علیه جریانات انحرافی است. جریانات انحرافی از یه نقطه ساده ایگاهی شروع میشه، به تدریج به جاهای بسیار بالا کشیده میشه. ما در انقلاب تجربه اون این بوده، اینه که با انقلاب مخالفت کردند، از یه نقطه مخالفت مثلا با امام شروع کردن در یه نقطه، بعد یواش یواش کشید کارشون به مخالفت با امام زمان، انکار امام زمان صلوات الله، یواش یواش کارشون کشید به انکار خدا مثلا، یا انکار هر صفت که بعضی از صفات الهی. این همون لا تتبعوا خطوات الشیطان است که شیطان در مسیر منعرف ساختن مردم از یه نقطه ای آغاز میکنه که بتواند در طرف اثرگذار باشه، از یه نقطه ای که اون طرفی که میخواد تحت تأثیر شیطان قرار بگیره خیلی ازش وحشت نکنه که ازش برمه، خواد رام کنه طرف. در این رامسازی مردم از یه نقطه شروع میکنه که رامسازی برش آسون بشه. بنده باید خوب حذر کرد، این انقلاب یک دوره امتحانی عجیبی است برای هم امت اسلام و هم مخصوصا امت شیعی و امت ایران. دوره امتحانی است. ما ادعا میکنیم که میتوانیم برقرار کننده حکومت جهانی امام زمان بشیم صلوات الله تعالی علیه. یه ادعا ادعایی است که باید در عمل ما ثابت کنیم استحقاق این چنین جایگاهی را. این جایگاه جایگاه امامت اجتماعیه. ما یک امامت فردی داریم که امامت امام معصوم من الله است صلوات الله علیه. اون ابتلاء ابراهیم ربه به کلمات دارد، وقتی ابتلاء حاصل شد و اتمهن اونا قال اینی جاعل و کل الناس امام، و خدای متعال همه ائمه ما رو ابتلاء کرده است و اونها رو به این مقام امامت رسوند. یه مقام امامت جمعی داریم و اون این که کنتم خیر امت و خودت للناس، که من از این خیر امت باشه، من از شهدا باشن، اینها شاهدان، شهدا معنی شاهد، شاهد بر امتهای دیگر، یعنی معیار، یعنی الگو، یعنی همون امام امتها، اون تا امامت جمعی. این امامت هم ابتلا داره، این امامت، امامت جمعی، امامت اجتماعی باید اثبات کند. جامعه ای که میخواد این امامت اجتماعی رو به دست بیاره باید ثابت کند که شایستگی یا چه مقامی رو دارد، و این ابتلاعات توش هست. به هر حال همین ابتلاعاتی که ما ببینیم، علاوه بر ابتلاعات سیاسی، ابتلاعات اقتصادی، ابتلاعات فکری، ابتلاعات القای شبهه‌ای، ابتلاعات ایجاد تزلزل و زلزل، و حتی قال الرسول والذین معه متى نصر الا ان نصر الله قریب. امیدواریم خدای متعال پیروزی این انقلاب رو، تسریع در پیروزی این انقلاب و ظهور حضرت صاحب کنند انشاءالله تعالی، و ما رو، این امت رو، این ملت زحمت کشیده، یه رنج کشیده که تا کنون به الحمدلله ثابت قدم بود در این مده مسیر، ثابت قدم تر باشه و راه رو خدای متعال برای ما تا روز پیروزی کامل کوتاه کنند انشاءالله تعالی. بحث ما در این بود که آیا ادله حجیت خبر، خبر غیر ثقه مفید ظن رو شامل می شود یا نه. گفتیم ما در گذشته بحث کردیم که ادله حجیت خبر یا سیره است و یا روایات. نسیر شامل خبر ثقه، خبر غیر ثقه مفید دادن می شود و نه روایات. اما سیره شامل نمی شود چون ما سیره ای که الان در ما محرز شده اون سیره ای که قامل بر خبر ثقه است، قامل بر عمل به خبر ثقه است. اگر سیره ای بر عمل به خبر غیر ثقه هم بود باید لااقل از سؤال می شود. در روایات ما می آمد که آیا عمل به خبر غیب ثقه هم می شود یا نمی شود و امام باید جواب می داد، همونطوری که نسبت به خبر ثقه سؤال شده امام جواب داده. اگر سیره ای قائم بود بر اینکه خبر غیر ثقه هم می شود بهش عمل کرد باید سؤال و جوابی می بود و به ما می رسید. اینکه چیزی در این باب به ما نرسیده امرش دائره بین دو امر، یا اینکه اصلا خبر ثقه ای خبر غیر ثقه رو اقلا سیره و غنائی قائم بوده بر عدم عمل به خبر غیر ثقه و نظام اصلا مسلم بوده و روشن بوده، نیازی به سوال و جواب نبوده است، سوال نکرد. یا اگر سوالی شده و نادرن جواب به عدم داده شده و نظام دیگه سوال نشده چون این عدم عمل به خبر ثقه برای اصحاب چون محرز بوده نیازی به سوال، خلاصه یا چون محرز بوده اما سوال نشده، یا اینکه اگرم سوالی شده از جواب به نفی آمده و این به ما نرسیده و در هر دو صورت نتیجه عدم حجیت خبر ثقه است یا عدم قیام سیره بر حجیت خبر ثقه است. مهم این است که اگر سیره ای در این باب وجود داشت این سیره به ما میرسید، یا از طریق سوال و جوابی که از امام میشد و سوال و جواب به ما میرسید، یا از طریق روایتی که در نتیجه سوال و جواب انجام میگرفت و جواب اثبات مثلا اگر بود، چون مبتلابه اگر جواب اثبات بود حتما به ما میرسید چون مبتلابه و اصحاب بوده. این معنی این از مسئله خبر ثقه، خبر از مسئله سیره بر خبر غیر ثقه است یا سیره بر عمل به خبر غیر ثقه. اما روایات قبلا صحبت کردیم، گفتیم اون چه در موضوع روایات آمده، روایات داله بر حجیت خبر، خبر ثقه است، خبر ثقه در موضوع روایات عرض شد. بنابراین اگر خبر غیر ثقه ای داشته باشیم ولو که افاده ظن کند، چون مشمول موضوع وارد در اخبار داله بر حجیت ثقه نمی شود لذا دلیل بر حجیت او نخواهد. اخبار قائمه بر حجیت خبر ثقه موضوعش خبر ثقه است و گفتیم قبلا لااقل فرض کنید همون الامری و ابنه ثقتان یا الامری و ثقتی فما ادا انی فعنی و ادی و امثال این روایات که موضوع اینها خبر ثقه است و شامل خبر غیر ثقه نمی شود. بس ما برای خبر غیر ثقه دلیل و حجیت نداریم. این قول که درست است که موضوع دلیل حجیت خبر خبر ثقه است و شامل خبر غیر ثقه نمی شود، ولی این خبر ثقه ای که اخذ فی موضوع ادله حجیت خبر، خبر ثقه به ما هو کاشف است، یعنی خبر ثقه ای که یؤدی الی موثوقیت الخبر، خبر ثقه ای که مؤدی به ظن به صدق خبر می شود، نه خبر ثقه ای به ما هو موضوع به ما هو صفتون، موضوع ما هو صفتون نشده. یعنی بحث در این نیست که یک خبر باید خبر کسی باشد که متصف به وثاقت باشد فقط، بلکه متصف به وثاقت باشه به ما این که این خبر مخبر متصف به وثاقت چیه؟ کشف از صدق خبر میکنه، کشف از صحت خبر میکنه. خب این کاشفیه در خبر غیر ثقه هم گاهی پیدا میشه، خبر غیر ثقه است اما خب این خبر غیر ثقه با اینکه مخبر از ثقه نیست، معذر که افاده ظن به صدق خبر میکنه، کاشفیت داره. بنابراین باید گفت ادله حجیت خبر شما بدید. چرا؟ چون ادله خبر، ادله حجیت خبر، خبر ثقیه به ما و کاشف رو در موضوع خود گرفته و این کاشفیت در خبر غیر ثقه هم است. به عبارت دیگر اون ملاکی که منشأ اخذ خبر ثقه در موضوع دلیل حجیت شده، اون ملاک چیه؟ کاشفیتش. این ملاک در خبر غیر ثقه هم موجوده، پس چون در خبر غیر ثقه ملاک اون حکم وجود داره، حکم رو باید تسلیم بدیم به این، چون ملاکش وجود. در جواب اینجا هم جواب نقضی دارد این اشکال یا این سخن، هم جواب حلی. جواب نقضیش این است که اگه بخوایم اینجوری استدلال کنیم، باید نتیجه بگیریم که مطلق الظن پس حجته و شما قائل نمیشوید به چنین چیزی. یعنی اگر کسی بگوید خبر ثقه چون کاشفیت دارد، چون موجب ظن است و کاشفیت دارد، پس دلیل حجیت خبر ثقه ملاکن شاملش میشه. اگر چنین حرفی رو کسی بپذیرد، لازمش این است که هر خبر ظنی، بلکه نه خبر، هر اماره ظنیه ولو خبرم نباشه، قیاس، استحسان، حالا غمز نظر از این که نسبت به قیاس ما نص خاص داریم، ولی سایر قانونی که معتبره نیست، باید به همه اینا شما قائل به حجیت بشید. در این قائل نمیشید این که حجیت مطلق الظن رو کسی از فقهای ما قائل نشده، از اصولیه کسی قائل به حجیت مطلق الظن نیست. در حالی که اگر این استدلال رو بخواید بپذیرید که یعنی گفته شود که اگر خبر ثقه در موضوع دلیل حجیت خبر اخذ شده به ما هو کاشف است، بنابراین چون به ما هو کاشف اخذ شده و این کاشفیت در خبر غیر ثقه هم وجود داره، ما تعدی میکنیم به خبر غیر ثقه و اثبات حجیت میکنیم. اگه هم چه حرفی زده بشه، خب این حرف در مطلق الظن نمیاد، در حالی در مطلق الظن نه این مستشکل و نه غیری مستشکل از اصولی نما قائل به همچه حرفی ملتزم به این لازم نیست. مطلب دیگر جواب حلیست. جواب حلی ها یه بیان استاد شهید دارن از این جواب حلی که اول بیان ایشون رو بیان. جواب حلی این است که درست است که خبر ثقه‌ای که در موضوع دلیل حجیت خبر اخذ شده به ما هو کاشف است، اما نه تنها به ما هو کاشف، یعنی تنها ملاک کاشفیت نیست، تنها ملاک حجیت خبر ثقه تنها ملاکش کاشفیت نیست، علاوه بر کاشفیت اولویت در اهتمام مولا عند التزاحم است، عند التزاحم الملاکی، عند التزاحم الاغراضی. یه مطلبی مرحوم استاد شهید دارن که حالا این رو ما بحث کردیم در اوائل بحث امارات، اما اشاره میکنیم شون میاد تزاحم. خب دو جور تزاحم داریم، ما یه تزاحم در مقام امتثال داریم، مثل همین تزاهمات متعارفی که هست، تزاهم بین سلل و ازل نجازت در مسجد مثلا، باید نماز بخونه بین نجازت در مسجد بجوده، یه تزاهم بین واجبه، تزاهم در مقام امتثاله، یا باید این امتثال کنه یا باید اون امتثال کنه، نمیتونه هر دو هم امتثال. تزاهم بین انقاض غریق و اقامه صلات آخر وقت مثلا، نه مساجد تزاهم، تزاهم بین ارتباط حرمت غصب و دخول در ارض مغصوبه برای نجات نفس محترمه مثلا، این همه تزاهمات، این تزاهم در مقام امتثال. یه تزاهم دیگری داریم ما، تزاهم در مقام اغراض است، یا به عبارت دیگر بفرمایید که ازش ایشون تعبیر میکنه استادش به تزاهم ملاکی، یعنی شارع مقدس وقتی دید که تحصیل علم به احکام شرعیش برای اغلب مردم یا با اغلب کسانی که در طلب احکام شرعی هستن بیسور نیست، هم نمیتونم بیان تحصیل علم کنه. خب اینجا برای تحصیل اغراضش، غرضهایی که از احکام شرعی دارد، دید اینجا اگه باید اغراض خودش رو تحصیل کنه، اینجا طرقی برای تحصیل اغراضش وجود داره. یک طریق خبر واحد، یک طریق شهرت، یک طریق نمیدونم فرض کنید که قیاسه، یک طریق استحسان. اینا طرقی است که برای تحصیل اون حکم واقعی وجود داره در پیش پای مکلف. خب امر دائر بود بین این که اصلا اینها رو حجت نکنه، هیچ کس اینها رو حجت نکنه، بگه فقط طریق علم. اگه این کاری میکرد اغراض مولا تفویض، ملاکات احکام شرعیه از دست مکلف بیرون میره، چون اون اغراض و ملاکاتی که از طریق علم میشد به اون دست بیافت محدود و معدود بود. بسیاری از اغراض و ملاکات شرعیه تفویض میشد. خب ناگزیر بود که چیکار کنه؟ که یک طرق ذنیه ای رو برای تحصیل این اغراض به دست بیاره. در میان این طرق ذنیه باید ببیند کدام یک از این طرق ذنیه اوفا به اغراض واقعی مولا است. اوفا به اغراض واقعی مولا است. خب در مقایسه اوفا به اغراض مولا، خبر واحد رو دید، ازا خبر واحد رو اخت در موضوع حجیت کرده، در موضوع حجیت که این چون این اوفای به اغراض مولاست، اگر عبد از طریق خبر واحد تحصیل اغراض مولا کند میرسد به احکام واقعی به نسبت بالایی. اما اگر باید از طریق شهرت یا از طریق فرض کنید قیاس، از طریق استحسان، از طریق اینها اگر بخواد بره تحصیل غرض کند، به این نسبت بسیار کمتری از اغراض واقعی دست پیدا می‌کند. حالا امر دائر بود بین این که اغراض واقعی خودش از طریق خبر واحد تحصیل کنه یا از طریق سایر طرق ذنیه. چون این طریق اوفای به اغراض واقعیه بود، این طریق رو حجت کرد. بنابراین دو ملاک بود، یعنی بید این ملاک کاشفیت یک ملاک کاشفیت دو جنبه ایست، یکی اصل کاشفیته، یکی این که اکثر و یعنی به اصلاح یا حالا کمن یا حالا یا به عنوان به اصلاح کمیش یا به عنوان کیفیش اوفا بوده است به اغراض واقعی مولا. و چون اوفا به اغراض واقعی مولا بوده، خبر واحد رو حجت کرد. خب علاهازا صرف این که بیایید بگید که ملاک چون کاشفیته، پس مثلا ظن حاصل از خبر غیر ثقه هم چون اون هم این ملاک رو دارد، خبر غیر ثقه هم چون کاشفیت دارد، پس بنابراین تسریه بدیم، تعمیم بدیم دلیل حجیت رو بود، بگیم ملاک اونجا هست. نه، این ملاک، ملاکی که در حجیت خبر واحد وجود داره، ممکنه اونجا وجود نداشته باشه، چون ممکن است ملاک جعل حجیت برای خبر واحد تنها صرف کاشفیت نباشد، بلکه کاشفیتی باشد که اقربیت به واقع و اکثریت در این قرب به واقع توش باشه، ملاکی باشد که اکثر و ایصالاً للواقع باشه، اشد و ایصالاً للواقع باشه، اکثر و احرازاً للواقع باشه. یعنی به عبارت یه ملاکی در حجیت خبر وجود، خبر واحد وجود داره، یه ملاک کاشفیتی وجود داره که این ملاک کاشفیت با این خصوصیتی که در خبر واحد ثقه وجود دارد، در خبر غیر ثقه وجود دارد. احتمال از اون که بیرون که باید این قابل تعمیم نیست، ما نمیتونیم تعمیم بدیم حجیت دلیل و حجیت خبر رو به چی؟ خبر غیر ثقه. چون ما احتمال بدیم که در خبر ثقه درست کاشفیت لحاظ شده، اما این کاشفیتی است که کاشفیت حاصلی از خبر ثقه است. ممکنه کاشفیت حاصلی از خبر ثقه یک کاشفیت مخصوصی باشد که این کاشفیت در کاشفیت حاصل از خبر غیر ثقه نباشد، اون رضا قابل تعمیم نیست. این حاصل حاصلی است که ایشون اینجا بله خب این هم یه اشکالی ممکنه گرفته بشه، بعد ممکنه گرفته بشه به اینکه بله شهرت ممکن است گاهی حرف زده اینه که گاهی ممکن است شهرت زنش زن حاصل هست شده اقوا از زن حاصل از خبر و حادث ثقه باشه. ما عرضمون هم اینه که از عبارت ما جواب دانسته شد، این گاهی بودن کفایت نمی کنه، بحث در اهم اغلبه. در اهم اغلب ظن حاصل از خبر واحد عند المولا احتمال از رو که بدیم کافیه، ما احتمال از رو بدیم کافیه. این که احتمال بدیم که چون در اغلب اهم ظنون حاصله از خبر واحد این اوفا به غرض مولا بوده از ظنون حاصله از غیر خبر ثقه، چون چنین بوده خبر ثقه رو ما یه مطلب داریم بارنی که عملا خب خبر ثقه عکس در دلیل حجیت شده، او میخواد بیاد تأمین بده به نکته این که ملاکش اونجا هم هست. ممیم از کجا ملاکش بوده باشه؟ ممکنه در خبر ثقه یک قوت ملاکی، یک خصوصیتی دیده شده که ملاک موجوده در خبر ثقه اقوا باشد عند المولا. این به عبارت دیگره اقوا باشد عند مولا از چی؟ از ملاک موجود در کاشفیت خبر غیر ثقه. احتمالش رو بدیم که پایین میکنه، یه نمیده تعمیم میدیم. حالا اینجا یه حرف دیگه هم میشود گفت، میشود چنین گفت که ما ایم و دلیل، نحن ابناء الدلیل، این ما مالا نمیل به تعبیر بعضی ها، ما این دلیل. دلیل در موضوع حجیت خبر ثقه رو عرض کرده. ما می اجمالا می دانیم که نکته اخذ خبر ثقه در موضوع دلیل علاوه بر خبر ثقه بودن کاشفیت اون هم هست، اما شاید نکته دیگه هم باشد که ما نمیدیم. ممکن است چون ما ایم و ما اگر یه وقتی این چین ادعای بشه که ما میدانیم الان از خارج از هر دلیلی که هیچ ملاکی برای جعل حجیت برای خبر ثقه جز کاشفیت نیست، اگر بدانیم این حرف درسته، این یه میتونیم این حرف رو بهش توجه کنیم که چی؟ که مثلا اگر کاشفیت در یک خبر دیگه ای هم بود و خبر غیر ثقه تعمیم بدیم دلیل، یعنی حکم وارد در دلیل رو تعمیم بدیم به اون. ما از کجا میتونیم اعتراض کنیم؟ ما از کجا میتونیم؟ ما یه حرف داریم که این حرف رو در نه تنها این مسئله، در خیلی از جاهای حرف رو میزنیم. این تعمیم هایی که گاهی ما میخواییم یه دلیل شرعی رو تعمیم بدیم به چی؟ به چیزی دیگری که مشمول دلیل نیست، مشمول به مثلا فرض کن همین به اتحاد ملاک. این در وقتی است که ما بدانیم ملاک منحصرا همین ملاکی است که ما میفهمیم ما کسب از کجا؟ ما کسب انحصار ملاک. بله میتونیم بگیم که این دخل در ملاک داره، مثلا کاشفیت دخل در ملاک داره. چون ظهور کلام این است این کاشفیت دخل در ملاک داره، اما اینکه این دخل منحصر نیست و دخلی است که به طور تعمیم هم میتونیم به دیگری تعمیم بدیم، این رو ما از شما میتونیم احراز کنیم. خلاصه این حرف رو ما در غیر اینجا هم میزنیم. ما از کجا میتوانیم احراز کنیم که تمام ملاک این کاشفیته، اونم کاشفیتی که در اون ظن دیگر هم وجود داره، کاشفیت به اون مقدار از نسبت. تنها ملاک کاشفیتی است که این کاشفیت به همین اندازه از کاشفیت در خبر غیر ثقه هم وجود داره. نخ تعمیم بدیم. حالا لا دلیل علی این چیزی که دلیل نداره، ظهور دلیل اقتضا میکنن اجمالا اینه که اجمالا که کاشفیت ملاکه، یعنی کاشفیت دخل در ملاک داره. اما این دخل در ملاکش با چه خصوصیتی است؟ چه میزان از کاشفیت دخل در ملاک داره؟ و اینکه این میزان کاشفیتی که اینجا وجود داره در جای دیگه هم وجود داره یا نه؟ یک، علاوه بر اینکه مثلا میزان کاشفیت، کاشفیت خود خبر ثقه شاید خصوصیت داشته باشه عند المولا لغرض من الاغراض. فرض کنید غرض از اغراض این است که مردم اعتماد به ثقات کنن، اعتماد به غیر ثقات نکنن، نه نن سراغ غیر ثق. مثلا بونو از صادقی به تبیر شد، خلاصه اعتماد به غیر ثقه نکنن در مسئله خبر تا دیگه اون راه باز کنه که به غیر ثقه هم در مسئله دیگه هم اعتماد. خلاصه غیر ثقه تو دنیا، تو عالم اهل اسلام، تو عالم اهل تدیون ترویج نشه به عنوان مرجع. مثلا اینو خلاصه بسرو اهل ذکر ثقه بانه. خلاصه این همی عرضیست که ما داریم که میشه این رو هم اضافه کرد در این مطلب. بحث ما در حجیت خبر ثقه و حجیت اخبار کلن امروز به پایان رسید. انشاءالله از یوم آتی به تدریج وارد مباحث مربوط به اصول عملیه خواهیم شد. صلی الله علی محمد.